الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله فقالت سبحان الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويقفو صوره. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبتمون بود قبل از ماه مبارک رمضان و قبل از چند هفته‌ای که قبل از ماه رمضان هم تعطیل بود جلسه از خطبه شریفه حضرت فاطمه علیها السلام صحبت می شد و بخش نسبتاً زیادی از این خطبه شریفه توضیح داده شد. اجمالاً جریان فدک و قصب فدک که در تاریخ از مسائل مسلمه است که درگیری بین حضرت فاطمه علیها السلام و خلیفه اول به اصطلاح که معمولا وقتی خلیفه گفته می شود به عنوان همون که خارجن به این نام نامیده شده و الا همه می دانیم که خلافتی برایشون در کار نبوده است، در ارتباط با این جریان قطعی که درگیری کاملا جدی بوده است، خطبه حضرت فاطمه علیها السلام ایراد کردند. مکرر گفته شده و میدانید، صرفا اشاره میکنم تا برسیم به ردیف صحبتمون، که حضرتش برای احقاق حق و ابطال باطل و این که تن به ظلم نداده باشند، چون در دینمون همچنون که ظلم گناه است، انزلام و تن به ظلم دادن هم نیز صحیح نیست و در مقابل ظالم تکلیفی که انسان پیدا می کند بایستی تکلیفش را انجام بدهد، و حضرتش به خاطر دفع ظلم و اعلام حق به ایراد خطبه‌ای در مسجد پرداختند با مقدماتی که در جلسات گذشته کم و بیش در هر جلسه مسائلی در این قسمت اشاره می شد. و در این خطبه شریفه به اضافه این که بحث فدک را مطرح کردن، مجموعه از حقایق دین را حضرت فاطمه علیها السلام بیان کردن. بسیاری از معارف مهمه توحیدی در اول این خطبه بیان شده، مطالبی که اون مطالب رد کننده قسمتی از آراء بشری است در اول این خطبه شریفه آمده، تذکرات مهمی در ارتباط با مسئله امامت ولایت در این خطبه بیان شده، بسیاری از احکام مهمه دین مصلحتش و مصالحش در این خطبه شریفه بیان شده، جریانهای قبل از اسلام و موقعیت مردم قبل از اسلام و با چه خرافاتی و با چه سنن و آداب نادرستی گرفتار بودن، چه گرفتاری هایی داشتن بیان شده. اون چه در اثر آمدن پیامبر گرامی اسلام رخ داد از نورانیت و معنویت و تبیین حقایق و بیان اون چه که سعادت بشر در آن است گفته شده، و بعد هم پس از رحلت و شهادت پیامبر گرامی اسلام وقایعی که رخ داده نیز مورد توجه قرار گرفته است. اینها اجمالاً مسائلی است که مبسوط در جلسات متعدد مطرح شد تا رسیدن به اصل جریانی که انگیزه ایراد این خطبه بوده است و اون مسئله فدک. در مسئله فدک هم گفتیم که از قطعیات مدارک وحی است که فدک ملک شخصی پیغمبر اکرم بوده است، به عنوان این که چون با لشگرکشی و جنگ به دست نیامده بلکه واگذار به پیامبر اکرم شده است و قواعد مربوطه‌ای که در این جهت هست، ملک تلق پیغمبر اکرم طبق قواعد الهی، و اون وقت پیامبر گرامی هم با توجه به آیه‌ای که قرائت کردم و آت ذل قربا حقه مأموریت پیدا کردن که فدک را به حضرت زهرا علیها السلام واگذار کنن، عطیه ایست از پیامبر اکرم نسبت به حضرت فاطمه علیها السلام و بخششی است در ارتباط با حضرتش طبق این آیه شریفه و مدارک دیگری که هست. اون وقت با توجه به این جهت پس از رحلت پیغمبر اکرم قصب خلافت که شد، به خاطر این که بنیه خلافت خودشون رو تقویت کنن و همه امکاناتی که در اختیار امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشد اونها را جلوگیری کرده باشن، به گرفتن فدک و مصادره فدک پرداختن و فدک رو غصب کردن. این مسئله است که در تاریخ از مسائل روشن و مسلمه. اون وقت در ارتباط با این جریان بیبی میخوان احقاق حق کنن. در جلسات قبلی گفتیم که به خاطر این که اول به عنوان این که عطیه است و هبه پیغمبر اکرم است مسائل مطرح شده بوده، اعتنا نکردن و ابوبکر به عنوان این که این ارث است و ارث هم شما مدعی هستید پیامبر ارث نمی گذارد و حدیثی را جعل کرد، به این جهت بیبی هم از طریق بحث ارث وارد شدن که این بحث هم در جلساتی مفصل جوانب مختلفش بررسی شد. لذا حالا به عنوان یک مسئله ارث مطرحه که این چنین مدعی شد که شما به عنوان ارث بخواهید که بگویید فدک ملک شماست، خیر پیغمبر اکرم ارثی نمیگذارد و پیامبران برای بازموندگانشون اون چه میگذارن علم است و حکمت است و دانش است، ارثی نمیگذارن. بنابراین ارثی در کار نیست و این فدک در اختیار کسی است که قدرت در اختیار اوست مصرف کند در مصارفی که مصلحت میداند برای مسلمین. به اینجا رسیدیم. حالا تا اینجا که صحبت شد اشاره به گذشته بود، برز میرسد که در این مورد اون چه که خلیفه اول ادعا کرد، ادعای این که پیامبر گرامی ارثی نمی گذارند و حدیثی نقل کرد، گفت که انی سمعت رسول الله یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا و انما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة و ما كان لنا من طعمة فلولی الامر بعدنا ان يحكم فيه بحكمه. در ارتباط با این مسئله خیلی عوام فریبی در جریان بیان مطلب به کار گرفت. اولش اینجور گفت، گفت ای دختر پیغمبر، پیامبر خدا به مردم مهربان بوده، پیامبر خدا عطوف و رؤوف و نسبت به خلق مهربانی خاصی داشته است. دو، گفت که و ما هم شما را کاملا محترم می‌دانیم و شما هستید که پدرتون پیامبر اکرم و پیامبر اکرم هم برادر همسر شماست و شما هستید که دوستتون نمی‌دارد مگر سعید، دشمنتون نمی‌دارد مگر شقی، و شما هستید که راه بهشت رو ما نشان میدید و شما ای دختر پیامبر که از بهترین زنان هستید بلکه بهتر از همه زنان هستید و دختر بهترین انبیا هستید، شما راستگو هستید در گفتار، عقلتون عقلی وافر و هرگز از حقتون رد نخواهید شد و هرگز سخن صدقتون کنار زده نخواهد شد و انت یا خیرت النساء و ابنت خیرت الانبیاء صادقتون فی قولک صادقتون فی وفور عقلک غیر مردودتن عن حقک ولا مسدودتن عن صدقک. باز اضافه کرد به این که کاری که من انجام میدهم طبق رأی پیغمبر است و من به اذن خودم کاری نکردم، هرچه کردم به اذن پیغمبر اکرم است و من دروغ نمیگویم، خدا رو شاهد میگیرم، خدا کفایت میکند در شهادت. که چی؟ که من شنیدم از پیغمبر اکرم که پیغمبر فرموده است ما پیامبران ارث برای کسی نمیگذاریم، پولی، ملکی، طلایی، نقره‌ای، زمینی، چیزی از ما به ارث نمیرسد. نحن معاشر انبیاء لا نورث ذهبا ولا فضه ولا دارن ولا اقارن و انما نورث الکتاب والحکمه والعلم والنبوه، و هر چه در اختیار ما هست از اموال به اون ولی امر بعدی میرسد تا او هر چه میخواهد انجام بده. توجه کردید که زمینه هر چه جور بود به چه کیفیت وارد مطلب شده. اینجا دو سه تا تذکر کوتاه که عرض کنم تا انشالله مطالب بعدی در جلسات بعدی با زمینه‌های خاصی به فضل الهی بررسی بشود. یکیش اینه که بعضی از شارحین هم خوب گفتن، میگوین که ببینید چگونه در این عباراتی که گفته است، چگونه در این عبارات خود او مکش کرده. مطلب اول اینه که میگوید که شما اید که این چنین هستید، صادق هستید، صداقت شما مورد تصدیقه. خب حرف اول این که وقتی تصدیق میکند به این که شما صادق هستید، بهترین زنان هستید و هیچ دروغی در گفتار شما نیست، اگر این حرف رو راست میگوید، در همین حرف صداقت دارد، خب بنابراین این مطلب به این مهمی را حضرت فاطمه علیها السلام که فرمودند فدک ملک من است، از آن من است، اگر چنانچه تو تصدیق داری که ایشان راستگو هستند پس چرا نمیدی؟ اگر چنانچه راستی این حرفو میزنی، به عنوان فریب دادن نیست، تصدیق داری که ایشان صادق هستند، ها همچنون که قرآن کریم صداقتشون و طهارتشون را تصدیق کرده. آیه شریفه تطهیر، آیه‌ای که اعلام طهارت گروهی در اون آیه شده که اینها هیچ رجسی هیچ پلیدی در کارشون نیست، از بدترین رجس ها که دروغه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قرآن اعلام کرده که ایشان پاک و پاکیزن. قبلا عرض کردم از کسانی که تمام امت اتفاق دارن که از افراد قطعی این آیه تطهیر هستن حضرت زهرا. هیچ کس تردید نداره که حضرت فاطمه علیها السلام جز این آیان. خب قرآن فرموده که ایشان هیچ پلیدی نداره. آخه دروغ که پلیدی است که مثل این پلیدی کم پلیدی است که همه پلیدی ها تو خانه است و اون خانه قفلی که داشته باشد، کلید قفل خانه‌ای که مرکز تمام پلیدی هاست دروغه. اون وقت فاطمه زهرا علیها السلام که پاکیزه از هر پلیدی هستن، پس هیچ دروغی در کار نیست. بنابراین نتیجه این می شود که تو که تصدیق می کنی و چاره ای نداری جز این که تصدیق کنی، چه این که قرآن کریم صریح فرموده است و از قطعیات قرآن است، پس چطور حضرتش که می فرماین فدک ملک من است نمی دی؟ این چه تناقضی است تو حرف؟ این چه حیله است که به این صورت صحبت گفته میشه؟ با توجه به این که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی اسمت حضرت فاطمه علیها السلام را با اون حدیثی که همه قبول دارن اعلام کردن، وقتی پیغمبر اکرم می فرماین که غضب فاطمه غضب من است، رضایت فاطمه رضایت من است، یک مورد اگر چنونچه حضرت زهرا علیها السلام اشتباه کنن، اگر چنونچه خطایی گناهی در کارشون باشد، رضایتی بی مورد، خشمی بی مورد، اونجا دیگه نمیشه که خشمشون خشم پیغمبر باشه، رضایتشون رضایت پیغمبر باشه. پس یعنی اون چرا که ایشان مورد رضایتش، رضایت پیغمبر اونجاست، اون چرا که ایشان مورد خشمش، خشم پیامبر اینجاست. نتیجه این می شود که ایشان دارای عصمت هم. اون وقت حالا شخصیتی که دارای عصمت هست، ایشان می فرماید این ملک منه، اون وقت تو منکر می شی. بنابراین خیلی روشن است که همین سخنی که گفته است سخنی است که بر اساس تزویر است، بر اساس حیله است، بر این اساس است که میخواهد با این سخن زمینه‌هایی درست بکنه که اون وقت حرف بعدیش رو بگوید. و اون وقت مطلب بعدی که انشاءالله جلسه بعد به تفصیل صحبتش خواهد شد، این ادعایی است که کرده و حدیثی که جعلی اعلام نموده، همین حدیثی که خوندم که انشاءالله بررسی خواهد شد، که پیغمبر اکرم فرموده باشن ما پیامبرا ارث نمیگذاریم، پر از قرآن 5-6 آیه حدودن بی بی در ارتباط با این که انبیا گفتن از ما بستگانمون ارث میبرن بیان کردن. آیات متعدد که در قرآن کریم به صراحت آمده کم بیا خیر بینشون و بستگانشون ارث از مسائل قطعی است، اون وقت بی بی به همین اشاره کردن و جواب دادن، فرمودن که سبحان الله ما کان رسول الله ان کتاب الله صادفا. سبحان الله، کی پیغمبر اکرم غیر از قرآن حرفی داره؟ کی پیغمبر اکرم آیات قرآن را کنار میزنه؟ هرگز پیامبر اکرم با آیات قرآن مخالفت نمیکنه. یعنی این حرفی که تو داری نقل میکنی ضد قرآنه، و چون ضد قرآن است پس دروغه. یکی از معیارهای تشخیص حدیث های دروغین تضاد حدیث است با قرآن. اگر حدیثی نقل شد که ضد آیات قرآن بود، دلیلی بر اینه که دروغه. این حدیث، این بیانی که به عنوان حدیث پیغمبر میگویی، این ضد قرآنه، و چون ضد قرآن است پس دروغ است. تو دروغگو هستی که چنین حدیثی را به عنوان این که پیغمبر گفته است بیان میکنی. حالا تا اینجا مطلب داشته باشید، تا انشاءالله جلسه بعد این مطلب باز بشه که یه مقدار با وضعیتی که دارم از نظر کسالت عرض موضوع‌تر جمع کرده باشم، و به مناسبت این که هشتم این ماه مسئله خراب کردن اون بقاع متبرکه است و در جریان بقیع، اشاره به این جهت داشته باشیم. تا اینجا مطلب داشته باشید. یه مطلبی که ربط این مطالب رو با اون مطلب برزتون رسونده باشم مناسبه که عرض کنم، و اون اینه که جا داره که این سوال بشه که چه می شود که به طور معمول حق مظلوم واقع میشه. این واقعیتی است. حالا تا اینجا که الان صحبت شد، خب حقی که روشن، اینقدر هم روشن، اون وقت حق بهش ظلم بشه؟ چنین ظلمی؟ و چه می شود که در تاریخ به طور کلی مطلب از این قراره؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی تاریخ بشر رو ملاحظه بکنیم، ببینیم در همه ادوار به طور اکثر حق مظلوم واقع شده. چیه جهتش؟ این خودش یه بحثیه، جهات مختلفی داره که بررسی بشه که یک وضعیت و حالت و حال هوای دیگری لازم هست برای خود بنده که بخوام تشریح کرده باشم. ولی اجمالا اشاره میکنم که حق سخت است، به حق عمل کردن دشوار است، زیر بار حق رفتن سنگین است، به طور کلی حق تلخ است. چه این که حق است که مسیر تکامل است، تکامل رنج داره. به عبارت دیگه، برنامه هایی که حق است، برنامه هایی است که انسان رو به رشد میرسانه، به تکامل میرسانه. برنامه های تکامل دشوار است، کما این که کارهای مربوط به انحطاط و رذائل و پستی ها، خیر، اونها طبق میل نفس انسانه. و این خودش یک مسئله است که اصلا چرا خدا اینجوری خلق کرده. یعنی این خلقت ما خلقتی است که در زمین این خلقت در جهت کار خیر حرکت کردن دشواره، در جهت کار خلاف حرکت کردن آسان داره. چرا؟ اون کلمه کوتاهش اینه که چون قرار بر تکامل رشده، تکامل در سختی است، تکامل در گرفتاری است، که حالا این باید خودش یه بحث مفصل روش بشه، من به قدر ضرورت دارم عرض میکنم. پس دقت میکنید چی داریم میگیم؟ میگیم چی شده که در تاریخ وقتی نگاه میکنیم به طور اکثر حق مظلوم است و اهل حق کمتر هستند و زیر بار حق رفتن کمتر به نظر میرسند. اهل باطل بسیارن. جهت چیه؟ یک جهتش اینه که حق سخت است، دشوار است و همین تعبیر معروف تلخ است. چرا اینجوری است؟ چون عامل تکامل است. تکامل با دشواری ها همراه است. این فهرست مطلبه، استخون بندی مطلبه. حالا من یک حدیث هم در این زمینه براتون عرض کنم، اون وقت نتیجه این میشه که چرا با اینکه حق مشخصه اینا مسیر حق رو نرفتن و به طور کلی در تاریخ وضع اینه. این یه مسئله ایست که در قرآن در حدیث کاملا مشخصه که مطلب از این قراره که اون چه که عامل رشد و تکامل است مشکلاتی داره، چون تکامل در ارتباط با مشکلات تحقق پیدا میکنه. حالا از همه آیه ها و روایاتی که رسیده، من یک حدیث رو براتون عرض میکنم که خودش یه تذکرات ارزنده تو همه احادیث هست، تو این حدیث هم هست، شاهدمون یک جمله از این حدیثه. و اون حدیث حدیثی است که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده. حضرت فرمان که رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما حوا و البطن و ما وعا و ذکر الموت و البلا و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. حضرت میفرمان که خدا رحمت کنه انسانی رو که بفهمه، خدا رحمت کند انسانی رو که حیا کند از خدا حق حیا. دیگه توضیح نمیدم این جملات رو زیاد، فقط ترجمه میکنم. حق حیا چیه؟ اینه که چشم و گوش و زبانش رو حفظ کنه، سر و اون چه در سر هست حفظ کنه. یعنی چشم و گوش و زبانش رو حفظ کنه که خیلی مهمه. مواظب باشه انسان چشمش بد نبینه، خلاف نبینه، خلاف نخونه، گوشش بد نشنود، مستمع نادرستی ها نباشد، زبانش بد نگوید. و خدا رحمت کند کسی را که شکمش را از آلودگی ها حفظ کنه، نجس نخورد، حرام نخورد. رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما هوا و البطن و ما وعا. و خدا رحمت کند کسی را که از مرگ فراموش نکنه و از پوسیده شدن بدن در دل خاک قفلت نکنه. و ذکر الموت و البلا. بیشتر خوندم برای این دو جمله. و علم ان الجنه محفوفتون بالمکاره و ان النار محفوفتون بالشهوات. و بداند که بهشتی شدن یعنی به کمال رسیدن، به سعادت رسیدن همراه است با سختی ها، کما این که دوزخی شدن همراه است با خوشی ها. و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. البته وقتی کسی به کمال ایمان برسد اون وقت مطلب عوض میشه که بحث دیگری است، ولی طبع مطلب اینه. یعنی اگر کسی بخواد به رشد برسه بایستی مقید بشه به قیودی، بایستی بدی ها رو رها کنه، خوبی ها رو انجام بده و این کاریست دشوار، مشکل. بنابراین چی میگفتیم؟ چرا حق در تاریخ زندگی بشر مظلوم واقع میشه؟ چون در جهت حق حرکت کردن کار سختیست، در جهت باطل حرکت کردن کار ساده است. و حق با مشکلات همراه است و باطل با شهوات همراه است، لذا معمولا حق در تاریخ مظلوم واقع میشه. آقا حضرت امیر علیه السلام میفرمودن من اگر بخوام با شما معاویه رو سریع نابودش کنم میتونم، ولی خودم باید ظلم کنم و نمیکنم. یک معناش اینه که یعنی شما رو با اینکه نباید بکشم در جهت چنین جریانی، اگر مثلا چنانچه بخواهم اونها رو نابود کنم، باید به صورت خاصی به شما ظلم کنم که شما اونها رو چنین و چنان قلع و قمع بکنید، من اون ظلم رو نمی کنم، اون کار رو نمی کنم. در هر حال، حالا این جمله بود که مجمل گفتم، مطلب این میشه که حق چون این چنین است، اینه که معمولا طرفدارش کمه. ویلا روشنه، روشن است، منتها چون دشوار است، اینه که طرفدار حق کمه. به نتیجه مطلب از این قرار میشه که میبینیم که پیامبر اکرمو این فدک قطعیت تاریخ ملک پیغمبر رو مدارک روشن اثبات کرده که به حضرت زهرا علیها السلام بخشیدند و ادله کاملا بیان است و روشن، اون وقت در این حال زیر بار این حق رفتن و حق را به حق دادن کار مشکل میبینن، خودشون اگر این کارو نکنن و قسم نکنن خیلی چیزا از دست دادن، بنگه خلافتشون که بر باطل است تقویت نمیشه، به نتیجه زیر بار حق رفتن دشوار این حق روشن رو نادید میگیرن. و از این قبیل از ظلم هایی که انجام میشه، اینا به خاطر اینه که در جهت حق حرکت کردن دشوار و در مسیر باطل ساده است. ولی انسان ارزنده انسانی است که همین رو بفهمه. و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. و به خاطر همین که برنامه باطل این چنین است و حق این چنین، اون وقت ظلم ها پی در پی رخ داده که یکی از اون ظلم ها همین تخریب بقاع ائمه معصومین در بقیع بوده. این چه ظلم و جنایت عجیبی است! چقدر روشن است که این کار غلطه. اصل زیارت قبور و اصل بنای قبه بر قبور و اینکه قبریست از شخصیتی محترم، مردم میخوان بیان برای اینکه زیارت کنن، که خود زیارت قبور وقتی زیارت کسانیست که در جهت حقن تجدید احدیث با حق، مخصوصا شخصیت های الهی، تعظیم شاعر است، خیلی روشنه که خوب عقلن، به اضافه دلیل نقلی. حالا که خوب است، آفتاب است، سرد است، گرم است، حوادث مختلف است، بسیار بجاست که پوشیده باشه تا مردم در مواقع مختلفی که میخوان استفاده بکنن در وضعیت مناسبی باشن، در سرما محفوظ باشن، در گرما محفوظ باشن، برای این که اونجا بخواهن عرض ادب بکنند و فرصتی را بگذرانن زمینه مناسبی باشد برای این که اونجا توقف بکنن. بنابراین ساختن بقعه و بارگاه کاملا معقول. از نظر حدیثی بیان پیغمبر اکرم در این زمینه بیان روشنی است که یک حدیث شعار انشاءالله براتون عرض میکنم. پس بنابراین خیلی روشن است که در ارتباط با شخصیت هایی که اینها ارتباط با اونها ارتباط با دین است، زیارت قبور شخصیت هایی که زیارت قبورشون تجدید عهد با دین است و عرض ادب به اونها کردن عرض ادب کردن به دین است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، مصداق این آیه شریفه است. و از اون طرف همه عقلا هم متوجه هستند که چنین برنامه‌ای احتیاج دارد به این که این قبور محفوظ باشه، جوری نباشه که هر حیوان و بیشعوری اونجا بخواهد برود راه داشته باشه. زمستان، تابستان، مواقع مختلف از اونجا استفاده بشه، رعایت آدابی بشه، رعایت احترامی بشه. اینا همش کارهایی است که همه عقلا میپسندند و معقول است و متناسب، به اضافه این که بیان پیغمبر اکرم هم حتی در جهت ساختن این قبور وجود داره که پیامبر اکرم از اونهایی که این قبور رو تعمیر کنند و بسازند چه تعریف هایی که نکردند فراوان و فراوان تعریف شدن. پس کاریز کاملا مشخص و خوب. حالا اینا به عنوان شرک، نه این کار شرکه، اون وقت به نام شرک و به عنوان شرک تخریب کنند، ظلمیست عظیم به خاطر اینکه زیر بار حرف حق و مطلب حق رفتن همچنون که گفتیم دشوار و اینها بر اساس باطل و شهوات خودشون حرکت میکنند و حرکت کردن. که من حالا یک حدیث در این مورد براتون عرض میکنم که چقدر در ارتباط با زیارت و تعمیر قبور در این بیان شریف تأکید شده. اون چه گفتم اشاراتی بود در ارتباط با معقول بودن اون چه در توسلات ماست و عرض ادبهایی که میکنیم نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام که مشخصه. حالا به عنوان یک حدیث از احادیث مربوطه در جلد صدوم کتاب شریف بهار صفحه 120 حدیث 23، در این حدیث شریف چنین آمده که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که ان رسول الله ان علی علیه السلام ان رسول الله قال له والله لتقتلن بأرض العراق. پیامبر اکرم و امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن شما در سرزمین عراق کشته میشید و تدفن بها، اونجا دفن میشید. قلت یا رسول الله ما لمنزار قبورنا و عمرها و تعاهدها. و حضرت عرض کردم که کسانی که به زیارت قبورمون بیان، قبور ما رو تعمیر کنن، تجدید عهد کنن با قبور ما، چیه براشون؟ چه ثوابیست براشون؟ فقال لی یا ابوالحسن ان الله تعالی جعل قبرک و قبر ولدک بقاء من بقاء الجنه و عرصتا من عرصاتها فان الله جعل قلوب النجباء من خلقه و صفوتا من عباده تحن الیکم. پیامبر اکرم فرمودن به حضرت امیر علیه السلام که خدا قبر تو را و قبر فرزندانت را سرزمین ها و بقایی از بقاء بهش قرار داده و عرصه و عرصاتی از عرصات بهش. حالا من حالی ندارم امشب، وزم مناسب نیست که اینا یه لطافتی داره که توضیح بدم که این بقاء بهش که میشه چجور میشه. اینا یه توضیحاتی داره که اینها سرزمین بهشتست چجوریست، کیفیت مطلب چیست و بزرگان در این زمینه مسائل لطیفه‌ای را بیان کردن که مناسبه که انشاءالله وقتی حال و حوصله‌ای باشه به عرضتون برسد. بعد فرمودن که و همانا قرار داده خداوند قلب افراد پاک را، قلوب نجبایی از خلقش و برگزیدگانی از بندگانش تا که اینها میل دارن به سوی شما، کشش دارد قلبشون به سوی شما و تحتمل المزله والعزا و گرفتاری هایی در ارتباط با شماها تحمل میکنن، تحمل سختی هایی میکنن، تحمل گرفتاری هایی میکنن در ارتباط با عرض ادب کردن به شماها و در ارتباط با همین میلی که به شماها دارن. فیعمرون قبورکم، قبرهای شما رو تعمیر میکنن و یکسرون زیارتها، و زیاد به زیارت شما می آیند. تقربا منهم الالله و مودتا منهم لرسوله، به خاطر تقرب به خدا و به خاطر اینکه پیغمبر اکرم رو دوست دارن. چنین جمعی که به شما میل دارن، به زیارت قبورتون می آیند در ارتباط با تعمیر قبورتون و زیارت قبورتون ناراحتی هایی تحمل میکنن، اینها کیا هستن؟ اولائک یا علی المخصوصون به شفاعتی الواردون حوزی و هم زواری قدن فل جنه. اینها کسانی هستن که مخصوص به شفاعت منن، یعنی اون شفاعت مخصوص من شامل حال اینها میشه. الواردون حوزی، اینها وارد بر حوض کوثر میشن و از کف با کفایت پیغمبر اکرم سیراب میشن. و هم زواری قدن فل جنه، اینها هستن که در بهشت ما رو زیارت میکنن. و هم زواری قدن فی الجنه، بعد نیست براتون عرض کنم که وقتی جوانی بود زمان پیغمبر اکرم که خیلی علاقش به حضرت شدید بود، گرچه هرچی شدید باشه بازم کمه. یک روز آمد خدمت حضرت و حضرت عرض کرد که من اونقدر به شما علاقه‌مندم که هر وقت یادتون میکنم این دلم پرواز میکنه به طرف شما و الان خیلی خوشم، چون هر جا هستم یاد شما که میکنم دل پرواز میکنه طرف شما، را میفتم میام شما رو پیدا میکنم، هر جا هستید شما رو میبینم حظ میکنم، تو کسب و کارم یه حالت دست میده را میفتم، تو خانه را میفتم، هر جا هستم را میفتم، الان خوش خوشم. ولی الان قصه بهشتی شدنمو دارم که من تو بهشت بدجوره بزنم، حالا من بهشتی هم شدم اهل بهشت، اما الان ناراحتم برای وقتی که بمیرم و تو بهشتم برم، ناراحت بهشتی شدنم هست. چرا؟ چون یا رسول الله تو بهشت که من بخوام شما رو ببینم که نمیتونم ببینم، شما کجایید من کجا، شما در درجات عالیه، من بهشتیم که باشم در این درجات نازله، اینجا هر وقت میخوام شما رو ببینم راحت میتونم ببینم، اینو که حظ میکنم بهشت منم اینجاست. از حالا قصه بهشت رو گرفتم که بهشت که شما رو نمیبینم اونجا چیکار کنم، خب محبتش محبته. وقت نمازم شده بود این سوالی کرد، پیغمبر اکرم چیزی نگفتم بهش و بعد از صلاه نماز تموم شد فرمودن عین الرجل الانصاری، این جوونی که از انصار بود این کجا بود بگید بیاد که آمد سوال کرد. معلوم بود که کی بود آمد سوال کرد، بهش گفتن آمد خدمت پیغمبر اکرم، حضرت این آیه را براش خوندن، گفتن جبرئیل آمد جواب تو آورد، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. فهمدن جبرئیل آمد این آیه را آورد که هر که راستی راستی مطیع خداست و مطیع پیغمبر هست اون در عالم بهش با پیغمبرها، با صدیقین، با شهدا، با صالحین، یعنی ما رو اونجا میبینی. حالا اینجا چی؟ اینجا حضرت فرمودن اینها منو زیارت میکنن. اون وقتی که گفت حالا راحت شدم، حالا راحت شدم. این محبت محبت خاصی. اینجا هم فرمودن که و هم زواری قدن فل جنه، اینها هم در بهش زیارت میکنه مرا. اون وقت جمله آخر این که یا علی من امر قبورکم و تعاهدها فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علی بناء بیت المقدس. علی، یا علی صلوات الله و سلام علیه، هر کس تعمیر کنه قبور شما را و تجدید عهد کند با قبور شما، هی زیارت میره، بازم زیارت میره، بازم زیارت میره، وظایف دیگرش هم انجام میده که معلومه. فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علی بناء بیت المقدس، مثل این که حضرت سلیمان به کمک کرده است در بناء بیت المقدس. و من زار قبورکم عدل ذلک، قبورکم عدل ذلک ثواب سبعین حجه بعد حجة الاسلام و خرج من ذنوبه حتی یرجع من زیارتکم کیو من ولدت و امه، اون وقت بعد باز پیغمبر اکرم آثار این زیارت رو بیان فرمودن تا اونجا که فرمودن عنایت های خدا به این زائرین میکند که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، عنایت هایی بسیار عجیب، ولی جمعی از افراد پست سرزنش می کنند زائرین قبور شما را، همچنون که افراد بدکار را به کار زشتشون سرزنش می کنند، اون بدکاران اونها را به زیارت سرزنش می کنند. چنون جمعی هرگز به شفاعت من نخواهند رسید. لا انا لهم الله شفاعتی. چی شد؟ پس از این حدیث شریف به خوبی استفاده شد، به اضافه این که اول عرض کردم مسئله قبور و زیارت قبور و بنای قبه بر قبور، اینها از نظر عقلی کاملا مطلب معقول، اون وقت حدیث همینجور داریم. وقت این جانی ها به خاطر رزالتشون به اون در حقیقت حقدشون و اون حالت کاملا در جهت باطل تعصب داشتنشون کار رو به اونجا برسونه که به عنوان اینکه شرکست تخریب قبور و این بیادبی های بسیار، که امیدواریم خداوند متعال هرچه سریعتر خداوند به حقیقت معصومین علیه السلام همه این افکار نادرست را و همه این تفکرات غلط این گروه های بسیار پلیدی که بسیار هم فعالیت هاشون فعالیت های فراوان و مضری شده است نابود بفرماید. خب حالا دیگه من یه سلام عرض میکنم، انشاءالله به فیض توسل میرسید، به یاد قبرستان بقی دلها رو بفرستیم کنار منقد پاکشون، همون جایی که وقتی دوستان وارد میشن از این وضع موجودی که هست، این پله ها که بالا میرن تو ایوان قرار میگیرن و وارد قبرستان میشن و اون قبر رو با اون کیفیت میبینن، معمولا دلها میسوزه و از بیادبی هایی که میشود اونجا رنج میبرن. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق زیارت با معرفت و با عافیت را به هممون کرامت بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اولیاء الله و بالدائه، السلام علیکم یا حجج الله علی خلقه، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة ومعدن الوحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم، چهار معصوم پاک قبورشون در بقیع رعایت ادب نسبت به این بزرگواران که نشده بیادبی آین افراد منحرف دلارو می سوزانند، قبر مقدس حضرت مجتبی، حضرت سجاد، باقر العلوم، امام امام ششم علیهم السلام فی الاصل کنا نجوما یستضا بنا وللبریة نحن اليوم برهان نحن البهار التي فيها لغائسكم در سمين وياقوت ومرجان مساكن القدس والفردوس نملكها ونحن للقدس والفردوس خزان آری در دوران زندگیشون ظلم شد به این بزرگواران پس از شهادتشون ظلم شد همه این عزیزان مظلوم واقع شدن اما همشون زبان حال و مقالشون این بوده لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله کربلا را مکرر مکرر ستما به قبر مقدس آقا نمودن گاهی قبر را کاملا با خاک یکسان کردن ولی خدا نور خودش را حفظ میکنه آری الا ستم آبر قبر حضرتش هم نیز بسیار شده همچنون که بر خود حضرتش ستم آبی که قابل وصف نیست بدن در کربلا روی زمین سر بالای نیه منو به کربلا مزر جو و رس منو علالقناد یدارو وقتی وارد مدینه شدن این قافلهی که از این سفر پر رنج برگشتن امام چهارم علیه السلام به بشیر فرمودن برو مردم رو خبر کن میخوان نتایج این سفر رو شروع کنند و آثاری از این سفر کم به کم بروز کند و همون حفاظت بر دین به تدریج آشکار مردم رو خبر کن بشیر وارد شهر شد به گونه ای که آثار ناراحتی و اندوه و مصیبت از وضع ورودش معلوم بود گفتن چه خبر شده مل خبر گفت عند قبر نبی جمع بشید کنار قبر پیغمبر مردم جمع شدن بشیر گفت مردم قتل الحسین فاد مهم ادرار مردم دیگه بدونید جا نداره تو شهر زندگی کنه یا اهل یثرب لا مقام لکم یا قتل الحسین و ادمه مدرام بعد گفت بدونید ان جسم نو به کربلا مزرجو و الرأس من على القناة يدار بدن شریف حضرت روی زمین سر بالای نیست